ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز سه شنبه 16 میزان سال 1398 هجری شمسی برابر است با 8 اکتبر سال 2019 میلادی. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش داریم در مورد این که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تحت فشار قرار دارند که نتایج انتخابات را زود اعلان کنند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات انفجار دیروز در ننگرهار به 12 نفر رسید. 7 تن از چنگ طالبان در فرار رها شدند. رئیس جمهور عراق برای توقف خشونت‌ها در کشورش خواهان گفتگوی ملی شده است. تفصیل خبرها. شمار کشته شده های انفجار دیروز دوشنبه در شهر جلال آباد به 12 تن رسید. مقام های ننگرهار گفتند این غیر نظامیان پس از انفجار مواد انفجاری کارگزاری شده در ریکشا در نزدیکی موتر نیروهای نظامی کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بود جلال آباد در شهیدان
و میگوید که شمار شهدای رویداد جلال آباد به 12 تن رسیده و 32 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این بمبگذاری را تاکنون کسی به دوش نگرفته، اما همکنون هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار حضور دارند. 7 غیر نظامی از چنگ طالبان در ولسوالی پرچمن ولایت فرا آزاد شدند. محب الله محب قمندان امنی فرا به رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه تلاش پلیس و همکاری مردم محل ناوقت یکشنبه رها شدند.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
با گفته قمندان امنی فرا این افراد در ششم میزان به مکان نامعلوم برده شده بودند. وزارت داخلی افغانستان گفته است افراد آزاد شده گفتند طالبان با آنها رفتار غیر انسانی کردند. خاری ناصر یک فرمانده محلی طالبان در ولایت سرپل که قصد داشت انگشتان رای دهندگان را قطع کند کشته شد. این را نور آقا فیضی سخنگوی پلیس ولایت سرپل دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. با گفته آقای فیضی ناصر در منطقه توپخانه ولسوالی سانچارک یک پوسته ایجاد کرده بود. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. برهم صالح رئیس جمهور عراق پیشنهاد کرده است که برای توقف خشونت‌ها در کشورش گفتگوی ملی برگزار شود. در نتیجه اعتراض‌های ضد حکومت که یک هفته پیش آغاز شد بیش از 100 تن کشته شدند. صالح دیروز دوشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت کسانی که بر معترضان و نیروهای امنیتی حمله کردند دشمنان مردم هستند. چند ساعت پیش از این اردوی عراق پذیرفت که شام یکشنبه در شرق بغداد از نیروی بیش از 100 علیه معترضان استفاده کرده است. معترضان از مشکلات چون فساد، بیکاری، ارزانه شدن خدمات عامه، قطع مداوم انرژی و کمبود آب شکایت دارند. معترضان در اول اکتبر به سرکای بغداد برآمدند. سپس دامنه اعتراض‌ها به شهرهای جنوبی عمدتاً شیعه‌نشین نیز گسترش یافت. کوریای شمالی هشدار داده است که اگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با آزمایش‌های راکتی اخیر پیانگ‌یانگ هر گونه تلاش صورت گیرد خاموش نخواهد ماند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستند که نشست شورای امنیت برای بحث در مورد آزمایش راکتی هفته گذشته کوریای شمالی امروز سه‌شنبه پشت درهای بسته برگزار شود. این سه کشور اروپایی این آزمایش را نقض جدی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خواندند. کیم سونگ سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد گفته است مطرح کردن این موضوع سبب خواهد شد که آنها بیشتر از حق حاکمیت خود دفاع کنند. و کرملین به خاطر بازجویی از یک وکیل پارلمان روسیه به شدت از ایالات متحده انتقاد کرده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در نیویورک از اینگا یوماشیوا بازجویی کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز دوشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت همین که یوماشیوا یک شنبه به نیویورک رسید اف بی آی یک ساعت او را مورد بازجویی قرار داد. به گفته پیسکوف مسکو عمیقاً در این مورد نگران است و این اقدام اف بی آی را غیر قابل پذیرش می داند. ویاچسلاف ولودین رئیس پارلمان روسیه دیروز بازجویی از این وکیل را تحریک‌آمیز خواند و گفت انتظار می رود او 8 اکتبر به روسیه بازگردد. اینگا یوماشیوا مسئول هماهنگی رابط میان کنگرس امریکا و مجلس نمایندگان روسیه است. با گفته مقام‌های روسیه یوماشیوا با ویزه‌ای که داشت برای اشتراک در گردهمایی دیالوگ فورتراس در کالیفرنیا به ایالات متحده رفته بود. مقامات روسیه میگویند که یوماشیوا امروز به مسکو میرسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید زیر فشار شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت بر کمیسیون فشار آورده می شود تا نتایج این انتخابات را زود اعلان کند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی آن هم در 16 عقرب اعلام شود. جعفر احمدی گزارش دارد که با هم بشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مقامهای ناتو و سفارت بریتانیا در کابل خواسته است از نامزدان انتخابات بخواهند بر این کمیسیون فشار نیاورند. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و الیسون بلیک سفیر بریتانیا در کابل یکشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند و با مقامهای آن گفتگو کردند. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت از این دو مقام خواستند مانع فشارها شوند. اما بانو نورستانی نگفت کدام نامزدان بالای کمیسیون انتخابات فشار آوردند.
از اینا خواستیم که شما هم منعیسی از این که سفرهای هستیم که بنوی از آنها در کمکای مالی بریتانیا همکاری کردن. اما ما از اونا خواستیم که شما هم بخواین از کاندیدا که سر ما زیاد عجله نکنن که بگوین زودتر نتایج اعلان شود و زودتر تر کنید. ما برای خود تایملاین داریم. مطابق تایملاین پیش میریم. اما تحلیلگرای ما همی کسایی که کاندید است سر ما خیلی فشار است که زود کنین زود کنین.
نیکولاس کی پس از دیدار از کمیسیون انتخابات در حساب تویتر خود نوشت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با جدیت کار می کند تا اطمینان حاصل شود که آرای معتبر به گونه دقیق شمار می شود. او در ادامه افزوده است عجله در کار نیست و به حوصله نیاز است. الیسون بلیک نیز پس از این دیدار گفته است در کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی باید مداخله نشود. هوا علم نورستانی میگوید این مقام‌ها از کارهای کمیسیون انتخابات ستایش کردند. با گفته او بلیک و کی افزودند این کمیسیون بی‌طرفی خود را حفظ کند و کار خود را به گونه شفاف انجام بدهد. اما شماری از دسته‌های انتخاباتی از کار کمیسیون انتخابات به گونه کامل راضی نیستند. فضل احمد معنوی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله دوشنبه روند بررسی و شمارش آرا را بسیار آهسته خواند.
گاهی بهانه ضعیف بودن انترنت مطرح میشه، گاهی مشکل را تکنیکی وانمود میکنن، هر دلیل دیگری که باشد میتواند شک و تردیدها را ایجاد بکند که چرا این مسئله اینقدر بطی و به تاخیر انداخته شده.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات دوشنبه بر رادیو آزادی گفت بنابر نبود ناظران در کارهای کمیسیون 3 روز تأخیر به میان آمده است. او افزود تا کنون روند بررسی و شمارش آرا حدود 50% پیش رفته است. شماری از تحلیلگران به این باورند که کمیسیون انتخابات باید غیر جانبدارانه عمل کند. هارون میر یکی از این تحلیلگران است.
کمیشنرها وظیفه ایمانی و وجدانی و ملی خود را باید انجام بدن و هر بحرانی که از عدم ظرفیت کمیشن به وجود بیاید بدون شک مسئولیتش به دوش خود از آن خواهد بود.
کمیسیون انتخابات گفته است نتایج ابتدایی انتخابات را در 27 میزان و نتایج نهایی آن را در 16 عقرب اعلام می کند. رای دهنده ها در 6 میزان برای گزینش رئیس جمهور جدید افغانستان به پای صندوق های رای دهی رفتند. این 4 انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما قبل از آن جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
نشریه نشنال انترست به طویل ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور توجه کرده است. روز دوشنبه از آغاز حملات امریکا علیه رژیم طالبان 18 سال گذشت، حملاتی که با سرنگونی این گروه در افغانستان انجامید. نشریه می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می خواهد به آنچه در جریان مبارزات انتخاباتیش وعده داده بود عمل کند، یعنی نیروهای امریکایی را از افغانستان به کشورشان بازگرداند. اما نویسنده ای مطلب نشنال انترست نوشته که ایالات متحده باید پلیسی افغانستان را به 3 مورد متمرکز سازد. نخست باید حکومت افغانستان را تشویق کند تا با قدرت‌های منطقه و همسایه‌هایش طور وارد معامله مستقیم شود که آنها درک کنند افغانستان امن و باثبات منافع دائمی آنها را تضمین می‌کند. به باور نشریه مورد دوم این است تا اداره دونالد ترامپ با نفوذی که روی متحدینش در عربستان سعودی و پاکستان دارد، منابع خارجی طالبان را با حداکثر فشارها بخوش کند. در اینجا از برخی تمویل کننده های وهابی در عربستان سعودی و شمار از حلقات در میان ISI یعنی اداره استخبارات مرکزی پاکستان با عنوان حامیان مالی طالبان یادآوری شده است. نشریه نشنال انترست در مورد سوم و اخیر از بهره‌گیری امریکا از حضور نظامیش در منطقه یادآوری کرده و نوشته است که چون این حضور برای کابل کمک کرده می تواند. در ادامه آمده که از کشورهای بیرونی و به وسیله حملات فرامرزی واشنگتن می تواند جلو گروه های تروریستی بین المللی را در افغانستان بگیرد. با باور نشنال انترست چون این عملیات ها از خروج کامل نیروهای امریکایی جلوگیری کردن نمی تواند و با عنوان یک ابزار مهم امریکا جهت تطبیق استراتژی ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم در افغانستان با مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای مؤثر واقع خواهد شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد رهایی یک رهبر طالبان از زندان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، رهایی این قاچاقبر مواد مخدر برخی پرسش‌ها را به میان آورده. دو مقام ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامهایشان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفتند که 11 تن از اعضای این گروه به شمول 3 تن از رهبرانشان از زندان بگرام آزاد شدند. به ادعای آنها طالبان در بدل رهایی افرادشان 3 انجینیر هندی را که در بند این گروه به سر می بردند آزاد کردند. مقام های افغان، امریکایی و هندی تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در میان رهبران طالبان که از زندان رها شدند، یک قمندان ارشد این گروه که 5 سال پیش با 1 تن تریاک بازداشت شده بود هم شامل است. در ادامه آمده این قمندان که به نام عبدالرشید بلوچ معرفی شده، در فهرست تروریستان بین المللی وزارت خزانه آمریکا شامل است. به نوشته روزنامه، رهایی بلوچ بدون جزئیات آشکار به این معناست که یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر آزادانه گشت و گذار می کند. عبدالرشید بلوچ والی نامنهاد طالبان برای نیمروز بود و در سال 2014 میلادی در جریان عملیات در این ولایت که با ایران هم مرز است بازداشت شد. او نخست خودش را به نام محمد اسحاق معرفی کرده و گفته بود که مشغول کاروبار قالین است، اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز کابل در نتیجه تحقیق دریافت که این فرد عبدالرشید بلوچ است. بر اساس معلومات سیگار یعنی اداره مفتش ویژه امریکا برای امور بازسازی افغانستان، ایالات متحده برای از بین بردن کاروبار مواد مخدر در افغانستان 8 میلیارد دلار مصرف کرده است. با این همه هزینه در سال 2018 میلادی در نزدیک به 250 هزار تا 300 هزار هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.